ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. یک تیم تخصصی برای پیگیری پرونده انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف تشکیل شد. نخست وزیر اسرائیل می گوید برنامه هسته‌ای ایران با دیگر کشورها تفاوت دارد. و اوپک و کشورهای همپیمان آن بر سر افزایش روزانه 2.1 میلیون بشکه تولید نفت توافق کردند. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این آخرین نوبت خبری شبانه روز سه‌شنبه 11 خرداد 1400 همزمان با اولین روز از ماه ژوئن 2021 همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. سخنگوی دولت حسن روحانی از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران و رسیدگی تیم‌های تخصصی به انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف خبر داد. علی ربیعی روز سه‌شنبه گفت در این ارتباط پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و تیم‌های تخصصی در یک تیم مشترک قضایی، امنیتی و اطلاعاتی پرونده را پیگیری می‌کنند. سخنگوی دولت همچنین انتشار این فایل را توطئه‌ای علیه دولت و نظام خواند. محمد جواد ظریف در این گفتگو انتقادات بی سابقه ای را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح می کند و می گوید برخی از این سیاست ها از جمله سیاست های مربوط به سوریه ناشی از اراده روسیه بوده است. انتشار فایل صوتی گفتگوی سعید لیلاز، ژورنالیست نزدیک به دولت حسن روحانی، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بازتاب گسترده ای در عرصه سیاست ایران داشت. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه تهدید ایران خواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را متفاوت با دیگر کشورها دانست و تأکید کرد که اسرائیل با این مسئله کنار نخواهد آمد. بنیامین نتانیاهو که در مراسم معارفه داوید بارنه رئیس جدید موساد سخنرانی می‌کرد گفت بزرگترین تهدید علیه اسرائیل تلاش‌های رژیم ایران برای مجهز شدن به سلاح هسته‌ای است. او این خطر را شامل تهدید مستقیم برای نابودی کشور کوچک اسرائیل به وسیله سلاح اتمی و نیز تهدید توسط ده‌ها هزار موشک با پشتوانه یک چتر هسته‌ای عنوان کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت این موضوع را با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاشته است. آقای نتانیاهو با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین افزود با توافق یا بدون توافق اسرائیل تمام تلاش خود را برای جلوگیری از مجهز شدن رژیم ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. 23 عضو مجموعه اوپک و کشورهای همپیمان آن به رهبری روسیه در اجلاس مشترک روز سه‌شنبه توافق کردند که تولید روزانه نفت را تا ژوئیه 2.1 میلیون بشکه افزایش دهند. این تصمیم در اجلاس قبلی اوپک و کشورهای همپیمان موسوم به اوپک پلاس در ماه آوریل گرفته شده بود و در اجلاس روز سه‌شنبه بدون تغییر ماند. اگرچه انتظار می‌رفت با بهتر شدن وضعیت تقاضای جهانی نفت بیش از این میزان به تولید نفت مجموعه اوپک پلاس افزوده شود. قرار است در ماه ژوئن روزانه 350 هزار بشکه و در ماه ژوئیه روزانه 440 هزار بشکه تولید نفت این مجموعه افزایش یابد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که احتمالاً ایران تا چند ماه آینده بیش از 1 میلیون بشکه به صادرات نفت خود خواهد افزود. و اما در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران نوعی پرهیز از انتساب به جریان اصولگرا به چشم می‌خورد. محسن مهرعلی‌زاده دوشنبه 10 خرداد در نامه‌ای به بهزاد نووی به عنوان رئیس جبهه اصلاحات درخواست کرد در مجمع عمومی این جبهه فرصتی در اختیار او قرار گیرد تا برنامه‌های خود را به اصلاح طلبان اعلام و در صورت امکان اعتماد آنان را جلب کند. عبدالناصر همتی در گفتگوی تلویزیونی تأکید کرد رد صلاحیت گسترده متقاضیان کاندیداتوری توسط شورای نگهبان او را در موقعیت رقابت 1/5 قرار داده و عملاً به این ترتیب خود را تنها کاندیدای خواهان اصلاحات دانست. پیش از اینها هم ابراهیم رئیسی که از حمایت مجموع اصولگرایان برخوردار است در زمان ثبت نام اعلام کرد به طور مستقل به میدان انتخابات می آید. در همین زمینه من با حسین شریعت مداری دبیر شورای مدیریت گذار مقیم آلمان گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم بین این اصرار نامزدها به معرفی خود در قالب اصلاح طلب یا مستقل با شعار مردم یعنی اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا که از اعتراضات دی 96 تا کنون همواره تکرار شده چه نسبتی وجود دارد؟
اگر اینها ذره‌ای درایت و هوش داشتند به خوبی متوجه می شدند که مردم از کلیت این نظام عبور کردند و رأی ندادن در این دوره به معنای نه به جمهوری اسلامی. در حقیقت خود رهبر جمهوری اسلامی این موضوع رو میدونه، برای اینکه ای اصرار داره که اگر رأی ندهید لطمه بزرگی به نظام وارد خواهد شد و رأی دادن یعنی قبول رهبری و قبول نظام. به استدلال مخالف رأی ندادن یعنی عدم پذیرش رهبری و عدم پذیرش نظام و مردم در این مرحله. برای مردم هیچ فرقی نمیکنه که اینها رویکرد اصلاح طلبی قوی تری دارن یا رویکرد اصولگرایی. شاید دستگاه های اطلاعاتی به اینها گفتن که ما این بازی اصولگرا و اصلاح طلب برای مردم تمام شده و برای ما تمام نشده، سعی کنید جای خالی اونها رو پر کنید و شاید هم به خطری در درون خودی ترین خودی ها هم اصولگرایان منفور شدن که اینها نمیخوان خودشون رو به اون متصل کنن و کسی که میگه من مستقلم در حقیقت فکر میکنه که مردم از اصولگرا در حقیقت نفرت دارن و نه از کلیت نظام، در صورتی که اینطور نیست. مردم هیچ تفاوتی بین اینها و نظام نمیبینن، اینها رو دست نشاندگان این نظام مخوف و آدم کش میدونن و از همه اونها عدول کرد.
خود اصلاح طلبان با خالی ماندن عرصه انتخابات از یک نماینده ممکن است به طرف یکی از کاندیداها گرایش پیدا کنند. آیا به نظرتون مبتنی بر همین شکل سوری تبلیغات خواهد بود یا اینکه به واقع ممکنه پیگیر این باشند که کسی دیدگاه ها و عمل کرد اونها رو نمایندگی بکنه؟
نخیر، ببینید اینها که در حقیقت فقط نامی از اصلاح طلبشون مونده و در حقیقت استمرار طلبان، برای ماندن در دایره خودی ها به هر ذلتی تن میدن و به هیچ وجه صاحب دیدگاهی جز فرصت طلبی نیستند. بنابراین اینها در حقیقت اگر شانس رئیسی رو ببینند عده‌ایشون دور رئیسی جمع خواهند شد، عده‌ای هم ممکنه مهرعلی‌زاده رو تقویت کنند و ولی اغلب اصلاح طلبان جوان هم بعد از جریان انتخابات از جریان اصلاح طلبی عدول خواهند کرد و جدا خواهند شد. خود اونهایی که اصطلاحاً اصلاح طلب خوانده میشن میدونن که این انتخابات نه تنها اخراج اونها از دایره نظام هست بلکه اخراج اونها از زندگی سیاسی هم خواهد.
پس آنچه که گفته شده در حرفهای خیلی از وعاظ امام جمعه ها که ما به یک دستی در نظام خواهیم رسید در طول این انتخابات، لزوماً به نتیجه‌ای که از صندوق‌ها بیرون میاد ربطی نداره از دیدگاه شما؟ اینها به هر حال پیگیر این یک دستی هستند.
بله، ببینید اون چیزی به عنوان خلوص نظام یا یک دستی خونده میشه انتخاب نیست، ناچاری اینها. به خطری تکیده شدن که جز اونهایی که سرسپرده رهبری هستن و از این خان یغما دائما منفعت دارن کسی نمون. نظام هایی از این دست در آخرین مراحل فروپاشی به مرحله تکینگی یا تکساحتی بودن میرسند و اون بازی رو که سالهاست یاد گرفتند که بخشی رو اصلاح طلب معرفی کنند، بخشی رو اصولگرا و دنیا را در این حیرت بگذارند و وعده بدهند که ما به سمت دموکراسی حرکت میکنیم ولی باید به ما فرصت بدید، این بازی هم در داخل کشور و هم در صحنه بین المللی به پایان خودش رسیده و دیگر اعتباری ندارد. اصلاح طلبان مانند دستمال مصرف شده ای هستند که اینها رو دور می اندازند. گزینه دیگری هم پیش روی این نظام نیست، فقط خودی ترین خودی ها باقی خواهد ماند و اونها هم چون در نقطه تکینگی هستند به شدت چکنندند و نیروهای سرکوب و نیروهای خودی هم به زودی به چند قسمت تقسیم خواهد شد.
شما دیدگاه آقای حسن شریعت‌مداری دبیر شورای مدیریت گذار مقیم هامبورگ رو میشنیدید درباره تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری. و اما بخش دیگری از این تبلیغات به وعده‌های اقتصادی این کاندیداها برمیگرده که از قول وام 500 میلیونی تا وعده رقابت ریال با دلار و رساندن تورم به 5% طیف گسترده‌ای داره. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، درباره وعده‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف انتخابات در ایران به رادیو فردا چنین گفت:
مسئله اصلی در حال حاضر مسائل اقتصادی و معیشتی است، به خصوص از این نظر که طی 42 سال گذشته به رغم خیلی از سختی‌ها، شاید اتفاق نیفتاده مگر در دوره جنگ یا بعد از انقلاب، که این همه مردم بهشون فشار از لحاظ اقتصادی وارد بشه، چه در عرصه معیشت، چه در عرصه بیکاری، چه در عرصه تورم و غیره و غیره. این مرکز توجه مردم. منتها مسئله بر سر این هست که این جماعتی که زیر این چند نفری که زیر عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری در صحنه هستند، بجز آقای همتی که تجربه داره در این زمینه، در عرصه بیمه و به خصوص اخیراً در عرصه بانک مرکزی که برکنار شد، ولی بقیه هیچ کس اسمی از اینها نشنیده، مقاله‌ای از اونها نخونده و وعده هایی که میدن بیش از اون که به مردم اطمینان بده، جو عدم اطمینان رو دامن میزنه بهش. میدونیم در اقتصاد مهمترین مسئله اعتماده. فضای اعتماد برای اقتصاد یک فضای حیاتی است. این وضعیت از لحاظ سیاسی در ایران و به خصوص حضور این نامزدهایی که بالکل از عرصه اقتصادی به دورن، مثلا همین آقای رضایی که معتقد اگر 7-0 رو از پول ایران بردارن، پول ایران میشه مشابه یورو یا دلار، وعده هایی که میدن در مورد وام مسکن یا وام ازدواج که بالکل منابع تامین مالی اینها رو تعیین نمی کنن، همه اینها به جای اینکه به مردم اطمینان خاطر بده، اونها رو نگرانتر میکنه در مورد اینکه چه خواهد شد اگر امور اقتصادی ایران دست چنین کسانی بیفته. یک نکته رو اشاره کنم حضورتون، اینها من ندیدم مثلا به مسائل بنیادی اقتصادی ایران اشاره بکنن. من جمله در کدوم برنامه اقتصادی اینها میبینیم که مثلا به مسئله آب پرداخته میشه؟ در کدوم برنامه اقتصادی میبینیم که مسائل مربوط به رابطه محیط زیست با اقتصاد رو مطرح میکنن؟ نمیگن مثلا ریشه تورم چی هست. در وقتی که به این چهره ها نگاه میکنیم، غیر از آقای همتی که عرض کردم، بقیه که اصلا هیچ شانسی هم برای انتخاب ریاست جمهوری نداره، بقیه رو کسی از در عرصه اقتصادی نمیشناسه و اینها متعلق هستن عمدتاً به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی، که در واقع همه اونها از لحاظ اقتصادی به جو عدم اطمینان، ناامنی دامن میزنن. هیچ کدوم از اونها در برنامهشون طرح مثلا منسجمی درباره مبارزه با تورم ندارن. هیچ کدوم از اینها طرح منسجمی در زمینه مبارزه با بیکاری ندارن. ایران به رشد اقتصادی نیاز داره و در زمینه رشد اقتصادی کدوم یک از اینها میتونه در حد الان در حد صفر ایران رسیده. در دهه 1390 رشد اقتصادی ایران صفر بوده، حتی با یک ارزیابی خوشبینانه. کدوم یک از اینها میتونه رشد اقتصادی ایران رو در سطحی که همه میگن حداقل 8-10% ایران به رشد اقتصادی سالانه نیاز داره، کدوم یک از اینها تا حالا برنامه دادن بگن ما رشد اقتصادی ایران رو به این سطح میرسونیم و چطور میخوان نرخ تورم ایران رو به اون سطحی که ادعا میکنن کاهش بدن؟ بنابراین هیچ کدوم از این نامزدها به خصوص در عرصه اقتصادی آدم های جدی نیستند و ورود اینها به، یعنی یکی از اینها به خصوص که شانس بیشتری داره برای اینکه به مقام ریاست جمهوری انتخاب بشه، حضورش در رأس دستگاه اجرایی ایران بیش از اینکه به اوضاع اقتصادی ایران کمک بکنه، به جو عدم اطمینان دامن میزنه، فرار سرمایه رو شدت میبخشه و غیره و غیره.
شما دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، را درباره وعده‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف انتخابات در ایران و از جمله وعده‌های این روزهای نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌شنیدید. و با این صحبت‌ها این نوبت خبری رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد.